السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت اساتید گرامی، بزرگان دانشگاه، عزیزانی که در این دو هفته در این جلسات هم‌اندیشی حضور به هم رساندن. انشاءالله که خداوند گفته ها و شنیده هامون رو به نحو احسن بپذیره و عاقبت همه ما رو خیر بگردانه انشاءالله. گفتگویی که با هم دیگه داشتیم در مورد بحث معناداری زندگی بود. از کردم امروزی در جهان امروز این بحث یکی از بحث‌های چالش‌انگیز بین عالمان و فیلسوفان و ادیبان تبدیل شده. عرض کردم این بحث گرچه که باید دامنه او رو و تاریخ او رو از دورانهای دور دنبال بکنیم، لیکن در این 20 سال اخیر اتفاقاتی در جهان معاصر ما رخ داده که بحث معناداری زندگی یک بحث چالشی و بحث روز تبدیل شد. ما در این جلسات به دنبال این بودیم که چه اتفاقاتی افتادی که چنین مشکلی برای بشریت پیدا شد. نه مشکل جنگ، نه مشکل اقتصاد، بلکه مشکل معنای زندگی و هدف زندگی بود. به قول خوده آقای بیندوران که از کتابی ایشون داشتیم مطالبی رو خدمت دوستان عرض می کردم، گفت امروز نه فقط جیب ما خالیست یا مثلا جنگ هست و انسان ها کشته میشن، قلبهای ما خالی شده، دلهای ما خالی شده، معنای زندگی در زندگی ما گم شده، به نوعی به یک خوچی، به یک نوع بی هدفی در زندگی انسان ها رسیدن. به هر چه جلوتر میریم این مسئله پررنگتر میشه. خب از کردم از کسانی که این مسئله رو به خوبی به شروع پیدا کردن جناب دکتران بود. کتابی ایشون داشت تحت عنوان کتاب معنای زندگی. از کردم ایشون نامه‌ای به 100 نفر از اندیشمندان جهان میفرسته با طیف‌های مختلف، از فیلسوفان و از هنرمندان و از نویسندگان و ادیبان و شاعران و غیره. بعد همین سوال رو ایشون با اونها مطرح میکنه، میگه که شما چند لحظه وقت برای من بذارید به این سوالهای مهم من که در عصر حاضر سوالها بسیار چالش‌انگیز شده، شما هم من کمک بکنید به این سوالها پاسخ داده بشه. از من میخواد که بهش بگن که معنای زندگی چیست و چگونه اونها این زندگی رو معنا میکنن. از اونا خواسته بود که بگه که چه چیزی باعث می شود که ناامید نشون، همچنان به زندگی ادامه بدهند. گفته بود به من بگید که سرچشمه های الهام و انرژی شما کجاست، هدف یا انگیزه کار و تلاشتان چیست، تسلی ها و خوشی هایتان را از کجا پیدا می کنید و دست آخر اینکه جنجتان در کجا نهفته است. خب این نامه ها را ایشون میفرسته و منتظر جواب میشه. بعضی جوابهای بلند فرستادن، بعضی جوابهای کوتاه فرستادن. به برخی از کسایی که جواب داده بودن بنده اشاره کردم و برخی از مطالبشون به خدمتتون نقل کردم. امروز هم یک مورد دیگر را عرض بکنم، وارد یک کتاب دیگه و یک بحث دیگه در این زمینه خواهیم شد. از جمله کسانی که ایشون نامه براش فرستاده بود یه شخصی به نام استیفانسون بوده، درست به کار برده باشم این کلمه رو. ایشون پاسخ نامش رو مفصل در این کتاب آورده. من بخشی از جوابهایی که ایشون به نامه دوران میده برات نقل میکنم. ایشون به آقای ویلدورانت میگه که شما از من پرسید که چه چیزی باعث میشود که ناامید نشدم و همچنان به زندگی ادامه بدم. جواب من این است که به گمانم غذا و سوخت. ما اساساً موتورهای حرارتی هستیم که بر پایه کمیت و کیفیت سوخت کار میکنند تا زمان استهلاک. بعد گفتی که پرسیدید که سرچشمه های الهام و انرژی شما چیست؟ بازم میگویم غذا و نحوه استفاده بدن از آن. بعد ایشون ادامه میده اگر هیچ کس معنی زندگی را پیدا نکرده، هیچ کس هم ثابت نکرد که زندگی معنایی ندارد. آنچه احتمالاً بی‌معناست، این جمله رو دقت بکنید، میگه آنچه احتمالاً بی‌معناست این سؤال است که آیا زندگی معنا دارد؟ میگه اصلا جناب دکتران چرا این سؤال رو دارید میکنید؟ زندگی شلوغ‌تر از آن است که به انسان اجازه دهد درباره معنای آن بحث بکند. یادتون دیروز من عرض کردم بحث سرگرمی و بحث شلوغ بودن، یعنی مشغول بودن در زندگی های روزمره، عموم انسان ها را، نه فقط عموم عام انسان ها را، حتی خواص انسان ها را از تفکر و تأمل در معنای زندگی باز داشته. ایشون باز در ادامه میگه انگار زندگی یاد میدهد که عمل سالم تر از اندیشه است. انگار زندگی یاد میدهد که عمل سالم تر از اندیشه است. شما میدونید این حرف آخریشون چقدر معنای بدی برای معناداری زندگی داره. میگه اصلا نمیخواد شما فکر کنید. ما با همین که مردم دارن کار میکنن، من شما باید کار بکنیم دیگه. با این چه سوالی است که شما دارید زندگی ما رو به هم میزنید؟ من بشنم در مورد معنای زندگی سوال بکنم. همین دیگه زندگی داری میکنی. مثل اون محقق طبیعی که میره با هم مثل مرخای خانگی هستی و تخمومه ها میشیم که بالا بیان، بعد زندگی میکنیم دیگه. همین دیگه چون همین گفت به جوانم غذا و سوخ مهمترین دغدغه زندگی من، ما اساسا موتورهای حرارتی هست. حالا اگر این انسانی برسه به این که اصولا نباید از اندیشه سوال کرد بلکه عمل سالمتر از اندیشه است، شما حق دارید بپرسید که مگر می شود عمل بر اساس بی اندیشه باشه؟ اهل عمل باش، اهل اندیشه نباش، نتیجهش این تفکر همین بی‌معنا شدن زندگیه. چون اصولا اندیشه پشت زندگی نیست تا معنای به او ببخشه، تا معنای از او درد بشه. بذار میگیم که اصلا شما چه نیاز به اندیشه دارید؟ شما نگاه میکنید در آثار مولانا درست برعکس اینه، میگه ای برادر تو همه هم اندیشه ای، ما بقیه تو استخوان ریشه ای. با چه این تصور بی تو میگی که عمل سالم تر از اندیشه است؟ عملهای تو باید در اساس اندیشه تو باشه. ای برادر تو همان اندیشه ای، ما بقی تو استخوان ریشه ای. گر گل است اندیشه ای تو گلشنی، ور بود خاری تو خیمه گلخنی. گر گلابی بر سر و جیبت برن، ور تو چون بولی درونت افکند. خب با یه تعبیر تند مولانا اینگونه پاسخ میده که فش آن باشد که بخشاید رهی، راه آن باشد که پیش آید شهی. این چه معنی است که اگر مردم عادی حرف رو بزنن ملالی نیست، برای یک اندیشمند کسی که جامعه رو داره حساب باز بکنه، برگرده بگی که ما اصولا نباید اصلا به فکر اندیشه ها باشیم، به فکر معناداری زندگی باشیم. و اصولا اصلا سوال کردن شما یک کار بی‌معنا، چرا دارین از من سوال میکنید که من زندگیم با معناست یا بی معنا؟ بزن زندگی من بکنیم دیگه. بعد یه جمله دیگه بایدشون داره، میگه پرسیدی چه چیز شما رو به ادامه زندگی با میدارد؟ جواب من جوابیست که همه عقل کلها با آن میخندن، کار. همه دست آخر پرسیدید که گنج تان در کجا نهفته است؟ فکر میکنم این گنج در نیل و اشتیاق دیوانه وارم به اینکه فرزندانم خوشبخت و شاد باشن. خب این جمله آخر ایشون رو خیلی هامون تو زندگی داریم. میگم زندگی من برای بچه‌هامه. ولی سوال این که ما از این آقا بکنیم، اگر زندگی شما زندگی بی‌معناست و اندیشه هم پشتش نیست، این عشق دیوانه را به فرزندان و چه باید نامید؟ آیا قصه مثل قصه همون سری برگی بیلدران نیست؟ پیرم که همینه و اتفاقا خیلی هستن که عرض کردم زندگیشون رو میگیم برای فرزندانم، برای خانواده هم. حالا اومدیم این خانواده شکل نگرفت، این فرزندان از شما گرفته شد، برای دنیاست دیگه، این فرزندان اون فرزندی نشد که تو بخوای، اون موقع چی؟ این تمام معنای زندگی تو از دست رفته، تمام شادی های تو از تو گرفته شد. آیا انسان باید اینگونه باشه که با یک اتفاقی همه شادی های از اون گرفته باشه؟ امروز میخوام یک مطلب دیگری نه از مولانا، از نظامی براتون بخونم. نظامی میدونید که این کتاب های لیلی و مجنون و این کتاب های خمسه مال اینشونه دیگه، این هم از اون کتاب هاییست که باید خون. این کتاب ها داستان نیستن، همون معناهای زندگی رو دارن برای ما بیان میکنن. انسان های عارفی بودن، انسان های عالمی بودن. این ادبیات ما جز غنی‌ترین ادبیات‌های جهانی که راه زندگی رو داره نشون میده. ایشون در این داستان لیلی و مجنون به آخر داستان که میرسه میگه که خب لیلی در بستر بیماری افتاده بود و از مادرش خواست که پیغام او را به مجنون برساند. حس میکرد که این بستر بستر احتضاره و دیگه از این بستر بلند نخواهد شد. همین هم اتفاق افتاد و در همون بستر هم لیلی از دنیا رفت. به مادرش میگه که بین پند به دوده از زبانم، که جان من و حلاک جانم، دیدی که چو ره غلط فتادی، بر همچو خودی نظر نهادی، با عاقلی چنان تمامت مجنوره زمانه گشنامه. تو انسان عاقلی بودی، بین پند به دود از زبانم، تو جان من بودی، که جان من و حلاک جانم، دیدی که چو ره غلط فتادی، بر همچو خودی نظر نهادی، با عاقلی چنان تمامت مجنوره زمانه گشنامه. این گفته به گریه دیده تر کرد، آهنگ ولایت دیگر بود. تو زنهار نظر مدار از این کس، جز بر کرم خدا نبر کس. اون اشتباه من و شما اینجا بود، ما به مثل خودمون عاشق شدیم که با رفتن یکی اون زندگی اون یکی دیگه به هدر بود. زنهار نظر مدار از این کس، جز بر کرم خدا نبر کس. اگر دنبال لیلی هستی، لیلی آفرین رو ببین. دنبال مجنون هستی، مجنون آفرین رو ببین. انسان نباید این مقدار وابسته باشه، چه به زندگی، چه به خانواده، چه به متعلقات زندگی، شغلش، نمیدونم خانه اش، ماشینش، همه چیزش، که با رفتن یکی از اینها او دیگه از زندگی سیر بشه. این باید بزرگتر از اینا باشه، بالاتر از اینا باشه. انسان مؤمن ایمانش به چیز بزرگتره، عشقش به هم نوعانش از همه کفار بالاتره، همون عشق به خانواده، عشق به همسرش، همون یه عشق بالاتر داره، عشق آن گزین که او زنده است. گاهی با عشقهایی رو برای خودمون درست میکنیم که با یک اتفاقی همه زندگی ما رو از هم میپاشه. این مشکلی است که یکی از مشکلاتی است که بشریت داره. شما میگه که علارغم این که من هیچ هدفی برای زندگی نمیبینم جز کار، اما عشق دیوانه با به فرزندانم دارم. خب آیا این معنای زندگی؟ خب این هم اونی که از کسایی که نامه براشون فرستاده شده بود. نامه دیگری که ایشون فرستاده بود به آقای راسل بود، به اسکندر راسل، که میشناسید ایشون رو، نامش مشهوره. ایشون یک جواب خیلی کوتاهی میده، ظاهرم وقت نمی کنه. بعضی از کسایی که نامه رو جواب دادن تا همه یکی دو خط بهش جواب دادن. ایشون میگه که متاسفم که میگویم زندگی هیچ معنایی ندارد. راسل میگه، میگه متاسفم که میگویم زندگی هیچ معنایی ندارد. به نظر نمیرسد، نمیرسد بتوانیم قضاوت کنیم که نتیجه کشف حقیقت چه بوده است. زیرا تا به حال هیچ حقیقتی کشف نشده است. خب این آقا هم معتقده که هیچ معنای زندگی نداره. یعنی در این در یک بی‌معنایی زندگی میکنه. در یک پوچی، در یک خار مهمل در این زندگی. کسی دیگری که باز نامه براش فرستاده، حالا یکی دو تا بخونم و تمام کنم این بحثم، آقای بنارشاه، و ایشون یه خط بیشتر جواب نمیده. میگه آخر من از کجا بدانم؟ آیا خود سوال اصلا معنایی دارد؟ یک از شما شریف سوال پرسید، این سوال شما چه معنا داره؟ از چی داری میپرسید؟ آخر من از کجا بدانم؟ آیا خود سوال اصلا معنایی دارد؟ خب از یه آقای دیگری باز مطلب دیگری نقل میکنه که میگه ما انقدر مشغول زندگی هستیم که به خودمان زحمت نمیدهیم راجع به امور حقایقی و معنایی فکر کنیم. باز یک جواب دیگری هست، اون جوابم بخونم و این بحثم تمام کنم. یه جوابم از گاندی بهش میرسه. از زمانی بود که گاندی هم خیلی خب مسائل هند درگیر بود، در اکتای جواب هم میگه من فرصت نکردم در موقعی سوال شما خیلی دیگه قلم پسایی بکنم، اما زندگی این جمعه گاندی اینه که تفاوت شما نگاه شرق با نگاه غرب رو در این جواب گاندی خواهید دید. میگه زندگی در چشم من واقعیست، چه ایمان دارم که زندگی شعله ای از وجود الهیست. دین در معنای مرسوم و متداول، نه در معنای مرسوم و متداول بلکه در معنای فراخش به من کمک می کند نظری به ذات الهی داشته باشم. این نظر و بینش بدون دست دادن کامل حس اخلاقی غیر ممکن است. این اگه کار اخلاقی هم بخواهی بکنی، این باید با این باشه. از این رو دین و اخلاق در نظر من اصطلاحاتی مترادف هستند. بعضی هستن میگن که آقا زندگی اخلاقی داشته باش، حالا اصلا معنایی از زندگی نداشته یا اصلا خدایی هم نبود چه اشکالی داره. آقای گاندی اینجا پاسخ میده، میگه اصلا چنین چیزی نیست. بدون دست دادن کامل حس اخلاقی و این حس اخلاقی بدون اون نظر به ذات الهی ممکن و مخلوق نیست. این دو اصطلاحات مترادف هست. بعد میگه تسلی و دلخوشی و خوشبختی من در خدمت همه زندگان گفته است، زیرا ذات الهی سرچشمه همه حیات است. بعد در آخر میگه گنجینه من در نبرد با تاریکی و همه نیروهای شر گفته است. خب اینم جوابی است که آقای گاندی به آقای ویدورانت میده. حالا من از برخی از دستورها دیگه صرف نظر میکنم. اجازه میدید یک کتاب دیگه هم باز خدمتتون معرفی بکنم، یه جملاتی هم از او بخونیم و بعد ببینیم خود مولانا چی میگه. کتاب دیگری هست در معناداری زندگی، مال آقای فرانکله، ویکتور فرانکل. خیلی از دوستان احتمالاً اسمشون رو شنیدن که این معنا درمانی یا لوگوتراپی که در روانشناسی هست مال این شخصیته. ایشون و خانواده ایشون در اردوگاه‌های آلمان و نازی گرفتار میشن و دوران خیلی سختی رو اونجا ایشون میگذرونه. بعد اونجا تصمیم میگیره که یکی از کارهایی که بعد از آزادیش دنبال بکنه همینه که به انسان ها چگونه معنای زندگی رو بیاموزه. شون گفت من اونجا دیدم افرادی که یک عمقی داشتن ولی به یک برخواری از تورات یا انجیل که از جایی پیدا کردن و دعایی در اون نوشته شده بود اون رو میخوندن و اونها مقاومت میکرد. اما انسانهای دیگری رو میدیدم که به خاطر ضعف نفس، به خاطر یک نخسیگار دوستان خودشون رو به نازی ها میخوندن. بذار تصمیم گرفتم که با همین ایده زندگی بکنم که برای من خیلی مهم بود که من زنده بمونم تا در مورد معنای زندگی کار بکنم. خب بعد ایشون از اونجا آزاد که شد میاد امریکا، این مکتب روانشناسی معنا درمانی رو پایه‌گذاری می‌کنه. آقای فرانکل برای معناداری میگه در سه چیز میشه معناداری زندگی رو دنبال کرد. اول کار و خدمتی ارزشمند. اگه شما در زندگی تو یه کار ارزشمندی داشته باشید شما زندگی تو معنا پیدا خواهد کرد. دوم عشق ورزیدن بدون قید و شرط. وقتی عشق به کسی دارید، عشق به کاری دارید، او رو بدون قید و شرط، بدون منت، بدون مزد دنبال بکنید. او رو به راحتی نفروشید، در بازار نگردونید عشق رو. سوم رنج کشیدن با متانت صبوری است. در اتفاقات زندگی که برای همه ما رخ داده میده انسان اگر صبوری بکنه با متانت زندگی رو دنبال بکنه رنجهاش رو التیام بده این معنای زندگی رو بیشتر خواهد کرد. خب من در نقد آقای فرانکل نمیخوام وارد بشم، منطقه این سوال میتونه در جای خودش سوال مهمی باشه که اگر ما در قضیه این که میگیم کار و خدمتی ارزشمند بکنید آیا به خود فرد واگذار میکنید؟ آیا هر کسی با هر نگاهی به زندگی میتونه ارزش کار رو معین بکنه؟ آیا بدون یک اندیشه نظری و پشتیبانی های نظری میتواند کار و خدمتی ارزشمند پیدا بکنه اصلا؟ یا نقص هایی که در این روانشناسی های موجود ما در خیلی جاها موج میزنه و افراد مطالبی بهشون گفته میشه منتها بعد از مدتی میبینن که اون معنای زندگی خرابی براشون بیش نبوده، اون معنای حقیقی زندگی نرسید. خب اگه بفرمایید من بخش از بحث امروزم رو دنبال بکنم از نگاه مولانا ببینیم که ایشون مشکل رو کجا میبینه که در حرفای آقای ویزدوران سر حرفای آقای فرانکل که و دیگر اکتصایی که در زمین معناداری سخن گفتن. ایشون معتقده که مهمترین مشکل ما در زندگی اینه که به دنبال اصلاح دیدمون نیستیم. ما زندگی رو و جهانی که در آن زندگی می‌کنیم به درستی نمی‌بینیم، صحیح نمی‌بینیم، کامل نمی‌بینیم. مثلا نوع توصیه‌هامون، نوع زندگیمون زندگی ناقصی میشه یا گاهی زندگی بی‌معنا میشه. زندگی میشه که مشکل زاست، اون من انسانی من رو تأمین نمی کنه، معنایی به من نمی بخشه. این چه میگویم به قدر فهم توست، مردم اندر حسرت فهم درست. این فهم درست به یه مسئله مهم که باید انسان ها دنبال بکنن همین فهم درست. من دیروز این آیه رو خدمت رو عرض کردم، گفتم اولین مواجهه رسول گرامی اسلام با خداوند این بود که بهش گفت اقرأ، بخوان، یاد بگیر. اقرأ به اسم رب الذی خلق، خلق الانسان من علق. اول باید شما اصلاح فکرتو بکنی، اول باید بخوانی، یاد بگیری، تلاوت بکنی. در اون تلاوت تو خواهی دانست که هر چی هست به اسم ربه، عالم عالم ربانی است، این عالم پرورنده داره، این عالم خالق داره. خالق هستی معنای هستی میده، اون کسی که رب میپروره معنایی در درونش قرار داده، غایتی قرار داده، هدفی در درونش قرار داده. کسی خداوند بی نیاز از هدفه، ولی جهان نیازمند هدفه. او برای من و جهان من هدف قرار داده. اولین حرفش با پیامبر این بود که برو مردم بخونن، اول اصلاح دید بکنن، اول دیدگاه هاشون رو درست بکنن. یعنی اول فهم و ادراک از خود جهان و درستی اصلاح فهم، بعد به کارهای دیگه برسیم. برای این وضعیه که امثال آقای اسپانسون میگفتن یا دیگران میگفتن که ما مثل فقط زاده شدیم برای این که سوخ مصرف بکنیم، غذا مصرف بکنیم، کار بکنیم، خداوند در اون جمله اولش میگه که خلق الانسان من علق، مگه ندیدی؟ تو یک نطفه بودی، علقه بودی، مزغه شدی، به این دنیا پا گذاشتی، در هیچ کدوم از اینا تو که مشارکت نداشتی، تو که کاری انجام ندادی، همین کار رو من انجام دادم، همین برنامه ریزی ها برای تولد تو کار من بود، کار من بود. تو نطفه بودی، خون شدی، وانگه چنین موزون شدی. حال قضیه که اگه این گونه است، چرا بقیه رو تا الان ترس داری؟ خداوندی که تو رو از نطفه، از منی، از نطفه به مزغه و به انسان بودن رسون، از اون جهان به این جهان آورد، ادامه زندگی تو رو نمیتونه تکفل بکنه؟ این بیتابه برای زندگی برای چیه؟ بیتاب برای چیزهای دیگه باش، اونا میاد میرسه. اگه شما دیده که کجیش کرد موسیها بدون غذا بمونن، شما هم بدون غذا نخواهیم، حتی تلاش پاید بکنید، همه اینا به جای خود. اما همه این مرادر سخت من برات انجام دادم، حالا حتما با تو چیه؟ تو نطفه بودی، خون شدی، وانگه چینی موزون شدی، سوی منا ای آدمی تازی نفنی کتر کن. تمام تعالیم انبیا برای این جمله است، سوی منا ای آدمی تازی نفنی کتر کن. ای من اووردم تا به اینجا رسوندم، بعد از این میخوام نیکوترت بکنم، از این جهان که ببرم نیکوتر خواهی شد، جهانت هم نیکوتر خواهد شد. ما اگر از همون نطفه، از همون جنین میپرسیم در چه دنیای زندگی میکنیم، خب جهان خوبیه دیگه، نشستم در بطن مادر خوناشامی میکنم، بعد هر موقع دلم خواست یه لگد به شکم مادرم میزنم. اگه بهش میگفتیم میخوای بیا بیرون، یا چه کاریه، زندگی داره خوش میگذره اینجا، اومدیم به این جهان، میرید جهان بعدی مثل جهان جنینی تو، نسبت به این جهان مثل این جهان جنینی، جهان بعدی بالاتر از این جهان. سوی منا ای آدمی تازینت نیکوتر کنه. گفت ای عاشقان، ای عاشقان، من خاک را گوهر کنم، کار آن همینه. و ای مطربان، ای مطربان، دف شما پرزر کنم. چرا شما گلایه دارید؟ خب اگر ما بخوایم اصلاح دید بکنیم، اصلاح نگاه بکنیم، در نگاه دینی ما و در نگاه مولانا اینه، ایشون میگه که وقتی شما از زندگی و معنای زندگی صحبت میکنید، دقیقا راجع به چه چیزی صحبت انجام میشه. وقتی تو میگی من، کدوم من رو اراده میکنی؟ وقتی تو میگی زندگی، کدوم زندگی رو اراده میکنی؟ میگه آقای مولانا، مگه من هم من دیگه داره زندگی، مگه زندگی دیگه داره؟ میگه آقا، این که میگه اصلاح دید بکن یعنی همین، این جهان لایه بلایه است، این جهان قهر در قهر داره، شما یک لایه از زندگی رو دارید میبینید، شما یک من رو دارید میبینید. شما وقتی میگید معنای زندگی من، کدوم زندگی رو داریم میگی؟ کدوم من رو داریم میگی اصلا؟ کدوم من؟ این منی که قرار فرسوده بشه، پیر بشه، دورش بندازن تو قبرش بکنن؟ یا یه من دیگه که نه، اون به قبر نمیره، اون به عرش میره، او اصلا مردنی نیست، او ماندنی است. لذا ملائکه میان او رو میبرن، توفا میکنن. ما موت نداریم، ما توفا داریم، ما انتقال داریم، ما عبور داریم. اون چیزیست که همه ادیان این رو به ما گفتن. این بحث لایه بلایه بودن زندگی، ظاهر و باطن داشتن زندگی و اصلاح و رسیدن به این قضیه، یکی از کلیدی ترین مسائل برای اصلاح فهم درست معنای زندگی است. کسی که میخواد معنای زندگی رو بفهمه باید بدونه که این زندگی تو در توه، معنا در معناست، من در منه، ما در ماست. یه وقتی از من سوال میشه باید معین کنه کدوم من، چون این گلایه ها رو داره می کدوم من رو داره اراده میکنی. ای تو در بیکار خود را باخته، دیگران را تو ز خود نشناخته. تو به هر صورت که آیی بیستی، که منم این والله این تو نیستی. حتی میگی این منم، این من نیست. این تو کی باشی؟ نمیتون که این باشی. این تو کی باشی؟ تو اون که تو آن اوحدی که خوش و زیبا و سرمست خودی، مرغ خیشی، سید خیشی، دام خیش، صدر خیشی، فرش خیشی، بام خیش، تو این. اون که اومده وایستده اون من نیست. برو اول اون من رو بذار کنار، یه لحظه اون من رو نگاه نکن، ببین من واقعیت پیدا بشه، بعد بگو معنای زندگی من چیست. با این من حقیقی ماندن و انسان برای ماندنی ها تلاش میکنه. قرآن وقتی به ما میگه که نفخت و فیه من روحی، این روح که از بین رفتنی نیست، این برای او دیگه مرگ نیست. شما مگه نمیگید این انرژی ها از بین نمیرن، از صورتی به صورتی دیگه در میان؟ همینه دیگه، این ماندنیه، در این عالم این ماندنیه. شما برای یک بار به دنیا اومدید، برای ابدیت قرار زنده بود. من که برای هیچ کسی نیست، انتقال بعد از انتقال میریم به جهان برزخ، مدتی در اونجا زندگی خواهیم کرد، دوباره یک انتقال دیگه، یک مرگ دیگه به عالم دیگه، دوباره از اونجا به خانه دیگه، به خانه اصلی. خب اونجا حالا اون خانه اصلی با میسیم همینطور حرکتی، فکری، رشدی دیگه وجود نداره؟ نه، تازه اصلا محلهای رشده. میگم اقرا ورقا، بخوان و بالا بود. ما سخن از بی‌نهایت داریم میکنیم، به سمت خدای بی‌نهایت داریم حرکت میکنیم. زندگی بخش اون معنا بخشم خودشه. و کسی میتونه بگه من معنای زندگی رو دارم طلب میکنم بدون او؟ بدون او معناش نداره. جهان ما هم تو در توه، هم من تو در توست، لایه بلایه است، هم جهان من جهان لایه بلایه است. ببینید ما به گونه ساخته شدیم که این گونه جهان رو ببینیم. ما با این گوشامون نمیتونیم بعد از صوتهای بلند رو بشنویم، صوتهای بسیار پایین هم نمیتونیم بشنویم، ولی وجود داره. ما با این چشمامون نمیتونیم رنگ های با فرکانس های بالا رو ببینیم، فرابنفش رو ببینیم، چیزای بالاتر رو ببینیم، پایینتر رو ببینیم. ما ساخته شدیم اینطوری ببینیم، اینطوری بشنویم. ما ساخته نشدیم به این که ملائکه رو ببینیم، ساخته نشدیم که اجنه رو ببینیم و هزاران هزار موجودات دیگر، اما در این جهان هست. ما یک لایه از این جهان رو داریم می‌بینیم و این لایه اسمش دنیاست، یعنی پایین، یعنی مرحله پایین هستی. ما در حد پایین هستی قرار گرفتیم و به سوی بالاها حرکت داریم می‌کنیم. معنای زندگی ما حرکت به سوی بالاست. تعالوا الی کلمت الله، این به معنای زندگی ما هست. شما ببینید این ابتدای سوره بقره وقتی از مؤمنین سخن گفته میشه، اولین نشانه مؤمن اینه که او باور میکنه این جهان لایه بلایه است. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین. خب چی؟ که اینها چی هستن متقین؟ که این کتاب هدایت از اوناست. الذین یؤمنون بالغیب، کسانی که به نادیدنی ها رسیدن، به جهانهای ناشناخته وارد شدن، ایمان به جهانهای لایه بلایه دارن. حالا بعضی میگن جهانهای موازی و غیره، من وارد کاری ندارم. بگم قرآن میگه که ایمان به ناشناخته ها، ایمان به نادیده ها. چرا؟ چون میگه چرا زندگی اونجا هست. شما در پایین ترین مرحله هستی قرار گرفتید، اول ایمان به اون پیدا بکن تا بعد من وقتی که بهش بهت میگم با من اتصال پیدا بکن، به سوی مناب بدون کجا میخوای بیای. لذا بعد از این جمله داره که و یقیمون از صلات و یون ما رزقناهم ینفقون. اول باید ایمان به اون نادیدنی ها پیدا بکنید، بعد برای اومدنش بخوای متصل با من بشی و یقیمون از صلات اقامه بکنی، وایستی حرف بزنی، من با تو حرف بزنم، دست رو بگیرم بیارم بالا. خب این اون سعادته. بعد ادامهش داره دیگه، اولای که الان خودم من رب بریم و اولای که هم المفلحون، اهل رستگاری، اهل خوشبختی، اهل کسایی که معناهای زندگی رو پیدا میکنن، این نوع انسان هستن. خب این جهان ما بس جهان تو در توست، ظاهری داره و باطنی، صورتی داره و معنایی. ببینید الان من و شما که با هم دیگه داریم صحبت میکنیم، این یک مثالی که الان به ذهنم اومد عرض بکنم. من الان دارم به دودی صحبت میکنم، شما از یک مونیتوری دارید منو میبینید، اونتا شما شخص منو نمیبینید، تصویری از من شما دارید و صدای منو میشنوید. ممکن اگه شما ببینید داخل مونیتوری که استفاده میکنید، موبایلی که استفاده میکنید، در هارد اون کامپیوتر، شما چیزی به نام رنگ و صدا و این حرفا رو کنار بگذارید. یعنی اونجا چیزی که وجود داره بیت های کامپیوتریه، صفر یک. همونطوری که صدایی که الان شما از من میشنوید صدای واقعیتی داره، اون دنیای صفر یک واسه خودشون یک واقعیت داره. منتها ما به گونه‌ای ساخته شدیم که اون صفر یک ها رو نمیدونیم تشخیص بدیم، از اون چیزی نمیفهمیم. خوب باید تبدیل بشه به رنگ و تبدیل بشه به الکترون ها و برخورد الکترون ها و اینا و تابیات مونیتور شما تبدیل بشه به صدا و تصویر. جهان ما هم این گونه ساخته شده، جهان یک بودی نیست، جهان یک لایه نیست، یک گوشه یا جهان دیگر رو منعکس کردن در این جهان. شما این جمله‌ای که در قرآن وجود داره شنیدید، این من شیء الا عندنا خزائنه، میگه هیچ چیزی، شیء هر چیز، چیزی کوچک اندازه اتم، اندازه نقطه و بالاتر، این آسمان، این زمین، همین شیء میتونن باشن، این من، این تو، همین شیئا. میگه هیچ چیزی نیست الا عندنا خزائنه، بلکه که هر چی که اینجا وجود داره، عندنا خزائنه، اصلش در جای دیگه در خزائن ما وجود داره. ما چیکار میکنیم؟ و ما ننزله الا به قدر معلوم، ما در یک برنامه ریزی حساب شده در یک کار ریاضیوار بسیار دقیق مرتب اینها دارن نازل میشن، نزول پیدا میکنن از یک جهان دیگه، جهان شما رو میسازن. امروز نسل من ایجاد میشه، فردا نسل بعدی، فردا جهان بعدی، فردا آدم حوای بعدی. میدونید در برخی از روایت ها داریم که ما در هزاران هزار تا حالا آدم و حوا اومدن و رفتن. امیر مومن در یکی از روایت نقل میکنه که شما فکر میکنید که مثلا اول و آخر جهانید؟ نه، شما در یکی از این دوره ها قرار گرفتید. قبل از شما هزاران هزار آدم و حوا اومدن زندگی کردن، قیامتشون هم برپا شده، بهش جهنمشون هم برپا شده، این جهانشون برچیده شده و رفتن دوباره جهان جدید. حالا برو معنای این قضیه را از نگاه خداوند پیدا بکن. خب حالا همه اینها که اتفاق میفته چگونه است؟ این منشأ این الا عندنا خزائن، معنای برتر این، بالاتر این، نوع دیگر این در جای دیگر است. و ما ننزله الا بقدر معلوم، ما آرام آرام از اونجا نازل میشن دوباره جمع میشن، دوباره جهان دیگر. ما با چین جهانی رو برو هستیم؟ کسی که میخواد معنا پیدا بکنه میتونه بدون رب به این جهان معنا پیدا بکنه؟ اقرا اسم رب کلذی خلق، عندنا خزائن. مولانا برای این قضیه مثال میزنه، میگه اگر از یک باقی شاخه برای شما بیارن، بعد فرد بگید که آقا میوهایی که آوردن، این شاخه که آوردن مال باغ منه، این شما از این میفهمید که ایشون یه باقی داره در بیرون شهر، برای از همون باغ هم مثلا این میوه ها رو آورده یا این گلها رو برای تو آورده، ولی مطمئن میشه که در جای دیگه باقی وجود داره. میگه سوی شهر از باغ شاخی آورن، باغ و بستان را کجا آنجا برن؟ او که نمیتونست خود باغ برداره بیاره نشون بده، برگ شاخه شو میاره، میوه شو برات میاره. خاص باقی چین فلک یک برگ اوست، چقدر زیبا داره میده. یه خاص باقی چین فلک یک برگ اوست، بلکه آن مغز است این عالم چو پوست. اون خزائن، اون جهان دیگر، اون مغز این جهانه. شما در پوست این جهان نشستید، نه در مغز این جهان. مثلا معنای زندگی من و شما اینه که از این پوست بریم به سمت مغزش، ببینید چه معناهای عمیقی داره این عارفان برای ما بیان دارن میکنن. معنای این وضعیه که ما یک جهانی داریم، جهانهای لایه بلایه، میگه ظاهر انسانم همینطوره. بگه اگه شما ملائکه رو نمیبینید اونا هم پنهانن، آدمی پنهانتر از خودش هم هست. گر به ظاهر آن پری پنهان بود، آدمی پنهانتر از پریان بود. نزد عاقل زن پری که مزمر است، آدمی صد بار خود پنهانتر است. خب آدمی یعنی آدم، یعنی اون من که صد بار از خودش پنهانتره، شما وقتی میخواید برای اون معنای زندگی درست بکنید یا معنای زندگی اون را بیابید، معنی راحتی هاست، مثل کار بشره. یه روانشناس بگید آقا تو برو برای خودت یه کار ارزشمند بکن. کدوم کار ارزشمند؟ کی باید تشخیص بده این کار ارزشمند رو؟ من یه انسانی هستم که آدمی صد با خود پنهانتر است. آدمی همچون عصای موسی است، آدمی همچون فصول عیسی است. گاهی نگاه میکنه آقا یه عصا افتاده دیگه، بگید بده دست موسی ببین چه موجودی میشه، بده دست عیسی ببین چه انسانی رو زنده میکنه، چه مرده هایی رو حیات میبخشه. آدمی صد بار خود پنهان تر است. بعد میگه تو که یکی هم نیستی آخه، تو میگه که من معنای زندگی من واسه یکی نبوده، که تو یکی تو نیستی ای خوشبختی، بلکه گردونی رو دریای عمیق. پس به صورت عالم اثر تویی. گر به صورت آدم انسان بودی، بلکه گردونی یه دریای عمیق. گر به صورت آدمی انسان بودی، احمد و بوجه خود یکسان بودی. یه اگه قرار بود که به ظاهر انسان انسان باشی که ابو جهل و پیامبرم برابر می شده. نه، بحث صورت نیست، بحث لایه هاست، بحث اون باطن هاست، بحث مزه. باید رفت سراغ اونها. و لذا بعد از این که ما از این دنیا میریم، ما اینجا پوست میذاریم میریم، پوست اندازی میکنیم میریم، بدن رو با خودمون نمیبریم، ولی خود میرود، خودمان میرود دیگه، جان میرود. بعضی که بود تخت بیمارستان اعلام کرد دکتر که تمام کرد، ما اینو خواهیم شنید. ما میگیم تمام کرد یعنی تمام کرد؟ شما اون موقع موفق خواهی شد که حتی ذهن اون گفته رو بخونید، قلب او رو بفهمید، در همه این جهان سیطره پیدا بکنید. تازه بیدار می شدید چون جان پیدا کردید، به جان اصلی رسیدید. اذا ماتو انتبهو، زمانی که می میرید بیدار می شدید. این دنیا بیداری ما نیست، ما بیداریمون در جای دیگه است، در جای دیگه قرار بیدار بشیم. برای بیداری باید تلاش بکنیم. خب مرگ ما هم اینطوریه، مرگ هم ظاهری داره و باطنی، جهان هم ظاهری داره و باطنی. بعضی موقع قرآن به بعضی هم میگه که اینا مردن، خب انت مسلم من فل قبور، آیتو میتونی کسی که در قبره بهش چیزی بفهمونی. میگو از نظر معنای اصلی مرده، وقتی که معنا رو نمیابه، مغز کار دست پیدا نمی کنه، گوشاشو پر کرده، به قول اون آقا گفت مشغولیم سرگرمیم در زندگی، اون مرده هست. اوی انسان مرده است که غذا میخوره، سوخت مصرف میکنه، بچه بزرگ میکنه، عشق خانواده اش هم داره، ولی مرده است. در این حیات باید قرار بود حیات برتر پیدا بکنه، پیدا نکرد. شما این روانشناس میفرستی که برو خودت حیات پیدا کن، معنای زندگی پیدا بکن. اون معنای زندگی باید یه معنایی باشه که تو رو از خودت بگیره، از این پوست تو رو بگیره. معنی هم باشد که بستاند تو را، بی نیاز از نقش گرداند تو را. چه زیبا میگه مولانا. معنی هم نبود که کور و کر کند، مرد را بر نقش عاشق تر کند. شما یه نقشی داریم، حجت الاسلام، دکتر، نمیدونم نویسنده، محقق، پژوهشگر، نه نقش نوا، عاشق این نقشایی ما. یکی معنی آن نبود کور و کر کند، بایی همین نقشایی که فکر میکنی ما رو کور و کر میکنه. زندگی من، باغ من، ماشین من، خانواده من، مقام من، اسم من. معنی آن نبود که کور و کر کند، مرد را بر نقش عاشق تر کند. معنی آن باشد که بستاند تو را، بی نیاز از نقش گرداند تو را. ما باید رفت دنبال علمهایی که تو از این نقش جدا بکنه. اگر رفتیم دنبال چون سرا چون علمم ظاهر داره و باطن داره، علمم تو در توه، یه علمی میاد که من از خودم میگیره، یعنی از پوست میگیره به مغز میرسونه. ولی یه موقع نه، یه علمی میاد برای من بار میشه، یاد نمیشه. من علمی است که باید من حملم بکنه، این علم دنیایی است. یه علمی من باید حمل بکنه، یه علمی هم هست که من باید اونو حملش بکنم، من میشم حمال. یه دنبال علمی باش که حمال تو باشه، تو چرا حمال اون داری میشه؟ علمهای اهل تن حمالشان، علمهای اهل تن احمالشان. علم چون در دل زند یاری شود، علم چون در تن زند باری شود. دنبال نقش نگارهای علمی باشیم، اسم مطرح بشه، مقام مطرح بشه، جایگاه مطرح بشه، نام مطرح بشه. اینا دیگه علمهای اهل تن دیگه. وقتی که ما میشیم حمال این علمها، ما علمها ما رو به نوعی جهل هستن، نه علم هستن. گفت صد هزاران فضل داند از علوم، جان خود را می نداند آن زن. داند او خاصیت هر جوهری، در بیان جوهر خود چون خری. جان جمله علم هاست، جان جمله علم ها این است این، که بدانی من کیم در یوم دید. جان آخر علم، آخر معنای زندگی در همینه. جان جمله علم ها این است این، که بدانی من کیم در یوم دید. کشون میگه که حسه هم اینطوریه، هم علم اینطوریه، هم جهان اینطوریه. حس هم همینطوریه، حس ظاهری داریم، حس باطنی داریم، حس دنیایی داریم، حس عقبایی داریم، حس بالا رفتن، حس ماندن. میگه اگر تلاشاتون، احساساتون فقط به این دنیا پاسخ میده، برای همین جهانه. اگر دچار مشکل هم چون این حس شما، باید سراغ دکتر بری که آقا مثلا دست من حس نداره، پای من حس نداره. اما اگه یه حس دیگری تو نداشتی، بعد همین حس رو تفاوت من و تو با یه حیوان تردن بی تفاوت بودیم، اما یه حس دیگر هم داریم. این اون حس چیه؟ این اون حس اینه که چقدر عاشق بالا رفتنی، پیشرفتی. ماز بالاییم و بالا میرم، چقدر در تو این حس وجود داره. حس دنیا نردبان این جهان، حس عقبا نردبان آسمان. صحت این حس بجویید از طبیب، صحت آن حس بجویید از حبیب. اون باید رفت سراغ خودش، از حبیب باید سوال کرد. صحت این حس بجویید از طبیب، صحت آن حس بجویید از حبیب. یعنی فرمان قرآنش که شما میخونید، اونم باز ظاهر و باطن داره. ظاهر برای ظاهر بیناست. نمازت ظاهر داره، باطن داره. بعضی نمازهای ظاهری میخونن، بعضی نمازهای باطنی میخونن. یعنی عمق مغز نماز پی میبرن. ظاهر قرآنش شخص آدمی است که نقوشش ظاهر و جانش هست. هر کسی نمیتونه به اون جان قرآن دست پیدا بکنه. ممارست میخواد، وقت گذاشتن میخواد، خوندن میخواد، تأمل میخواد، جام در راهش گذاشتن میخواد. میدونی زندگی ما انسان ها همین گونه است. ما در زندگی بعضی ها ظاهرشون میبینیم، اما در باطن چیزی دیگه است. کارایی هم که میکنن برای ما یه ظاهری داره، در معنا یک معنای عمیق‌تری داره. ما بعدا متوجه میشیم. شما قصه حضرت خضر رو با موسی شنیدید. اومد از پیش ایشون، ازشون خواست که شاگردی ایشون رو بکنه. چون امتناع کرد، گفتم نمیتونی همراه من باشی. خب چرا نمیتونم؟ من هر حرفی که تو گفتی من گوش میکنم. خب ما چیزی که نمیگویی تو نمیتونی با اون موافقت بکنی. خب حالا به جز این من با تو همراه باشم. مادن سوار کشتی شدن، راه افتادن. بعد اینکه سوار کشتی شد، حضرت خضر شروع کرد به خراب کردن این کشتی. موسی بهش گفت آقا این چه کاریه؟ اینا راه مونده در اومدیم سوار کشتی مردم شدیم، این مسیر رو با هم بریم، میزنیم کشتی رو خراب میکنیم. برگشت بهش گفت که نگفتم چیزی که تو نمیدونی، نمیتونی تحملش کنی. بعد از مدتی رفتن رسیدم به یه تنگی که ماموران دولتی وایستاده بود، هر کشتی سالم رو اونها به مصادره میکردن. این کشتی چون یه مقدارش خراب شده بود، گفتن که برو، با تو کار نداریم. موسی فهمی که عجب، ببین با کی من سر کار دارم. اون الان رو نمیبینه، اون دور میبینه، اون دورترا رو داره میبینه. قصه های بعدی که همیتونی دوتا قصه دیگه هم با حضرت داره میگه، مثلا قصه بحره یا بحول دانا رو شنیدیم، خودش میزنه به دیوونگی. کسی که از دور نگاهش میکنه میگه آدم دیوونه است، به نزدیکش میرسیم میبینیم اصلا انسان عاقلیه. حالا اینکه هارون الرشید او رو به از او سوء استفاده نکنه، خودش رو به دیوونگی زده. انسان عاقلیه، بزرگ مردیه. اینجاست که میگن که این مسیر به سمت معنادار شدن زندگی نیاز به یک خضر داری، نیاز به رهبر داری، نیاز به یک ولی داری. ولی هم کسی که دست به انسان میگیره، مثل مادر مهربان با خودش میکشه نود به بالا. چرا میگه نیاز داری؟ یک راهی که قرار بریم تو که ندیدی، تو که راهشناس نیستی، دست کسی رو بگیر که رفته دیده، به معراج بردمش، برش کردیم دیده چه خبر اون بر، دست اونو بگیر میبیاره. پس رهی را که ندید دستی تو هیچ، این مرا تنها ز رهبر سر نپیچ. چرا نگه خودم فکر خودم، اندیشه خودم. آقا اندیشه تو اندیشه های من زمینی است، دارم میخوام بالاتر ببرنت، میخوام ببرنت به صاحب زمین برسوننت، به لایه های بعدی این جهان قرار تو بدی. ما همه باید بریم اون بر. گاهی میوه های رسیده میشیم میریم، گاهی میوه های کار میشیم نارس میشیم، گاهی اصلا میوه نمیشیم، برگه های خزان میشیم در این زندگی. این که در روز قیامت کافران ظالمان حق حرف زدن بهشون نمیدن برای همینه. یعنی شما که اصلا قرار بود میوه بشید هیچی نشدید، اومدن گفتن بهتون، گفتن آقا قرار شما میوه های شما رو میخرن، اینجا بازاریست، قرار خرید فروش بشه. ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم، خود اومده بخره، به قیمت بالایی هم داره میخره، به قیمت جنت داره میخره، تو چرا نمیفروشی؟ بفروش بیا. اینجاست که میگه ولی لازم داری تو، تو که ندیدی اینا رو، دست ولی رو بگیر. پس رهی دار که ندید دستی تو هیچ، این مرا تنها از رهبر سر مکیچ. اون رهبر که داشته باشی، ولی که داشته باشی، بهت نشون میده که تو چیستی، کاری که میخواید بکنی بهت یاد میده. آقای فرانکل میگه که برو کار ارزشمند انجام بده. نه، این رهبر میگه که کار ارزشمند یعنی چی. بهت میگه کار خود کن، کار بیگانه مکن. گفت در زمین مردمان خانه مکن، کار خود کن، کار بیگانه مکن. چیست بیگانه؟ تن خاکی تو که از برای او سمناکی تو. بخواید همش برای رو کار بکنی، داری بیاره بیگانه کار میکنی، بعد روز قیامت میبینید دستات خالیه، زندگی بیمعنا شده. ما معنای زندگی و بیمعنای زندگی رو در کارنامه زندگی خواهیم دید. دانشجو یا دانشگاه معنای دانشجویش رو در پایان نامش خواهد دید، در مدرکی که خواهد گرفت خواهد دید، اونجا معلوم میکنه که ایشون دانشجو بود یا نبوده، کار کرد یا کار نکرد. خب من دیگه نمیدونم، دیگه ساعت 2 هم گذشت، نمیخوام من خیلی دوستان رو خسته بکنم. این مطالب یه مقدار شاید خستگی در جان دوستان عزیز ایجاد بکنه. اجازه فرمایید که این بحث رو من دیگه تمام بکنم. من مطالب فراوانی نوشته بودم به اینکه چه نگاهی مولانا داره در تشبیهات خودش در نسبت به زندگی، چگونه اونها رو تشبیه میکنه. اون تشبیهات بسیار کارسازن برای انتخاب نوع زندگی، برای این شکلی زندگی که خدا فرصت بهمون داده و این فرصت هر روز در آب میشه دیگه. یعنی این زندگی مثل یخیست که خداوند در دستان ما قرار داده، این یخ رو عبور بکنی بازار هر چیز میگذره هر روز داره آب میشه. 20 سال کمتر شد، 40 سال کم شد، 60 سال کم شد، حالا چقدر مونده نمیدونیم. حالا کی بفروشیم این رو، کی ازش سودی ببریم نمیدونیم. این تشبیه های بسیار زیادی داره در مورد نحوه زندگی، چند تعبیر خرید فروش در این زندگی که من به اینها نرسیدم. از خداوند متعال می‌خواهیم که ما رو در این زندگی به معنای زندگی برسونه، دست ما رو از این جهان با کارنامه مقبول زندگی خارج بکنه، ما مشتری خدا بشیم. این که میگه که ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم و ان لهم الجنه، و در آخرش میگه فاستبشروا بیعکم الذی بایعتم و ذالک هو الفوز العظیم. خداوند ما رو به این فوز عظیم برسونه که ما این زندگی رو بی جهت مصرف نکنیم، هر کسی را مشتری نشویم. مشتری ماست الله اشترا، از همه هر مشتری این برترا، مشتری جو که جویایت هست، عالم آغاز و پایان تو هست. خداوند انشاءالله همه شما رو محفوظ بداره، همه شما صحت و سلامتی عطا بکنه و شما رو در یافتن معنای زندگی و کمک به هم نوعان در این زندگی موفق و معید بداره. از اینکه در این دو هفته در این جلسات شرکت کردید، منم به نوع خودم از شما تشکر میکنم. اگر کاستی در برنامه هایمون بود عذرخواهی میکنم. از دوستان عزیز خصوصا آقای دکتر ناطق پور و بقیه عزیزان، آقای خالصی نجار و بقیه کسایی که زحمت کشیدن این برنامه ها رو دنبال کردن و این زمینه گفتشنود ما رو فراهم کردن، از اونها تشکر میکنم. انشاءالله که خداوند همه شما رو سرفراز بکنه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.